در گفتگوی ویژه خبری این هفته از رادیو قرآن صدای اهل ایمان،
مهمترین رویدادهای خبری از همایش بین المللی حضرت حمزه علیه السلام تا آیین تشریع و تدفین شیخ الفقها مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی. و بررسی ریشه های قرآنی گفتمان انقلاب اسلامی و نقش بانوان در پیروزی آن در گفتگوی خبری امروز با حضور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همایش بین المللی حضرت حمزه علیه السلام در شهر مقدس قم در این نشست فراملی دو روزه به میزبانی جامعة المصطفی ضمن ارائه گزارش پیش نشست های تخصصی و تجلیل از صاحبان آثار برگزیده از مجموعه مقالات برتر همایش رونمایی شد. تجلیل از 14 خدمات قرآنی استاد سید مجتبی سادات فاطمی. این آیین همزمان با جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی از ساعت 18 فردا در مسجد کرامت مشهد مقدس برگزار می شود. استاد سید مجتبی سادات فاطمی از اساتید قرآنی و قرآن بین المللی است که بیش از 25 شاگرد بین المللی را تربیت کرده است. و ودا با شیخ الفقها در نجف اشرف و کربلای معلا. پیکر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی روز گذشته پس از تشییع در حرم مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و انتقال به کربلای معلا عصر دیروز در صحن حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آرام گرفت. بررسی ریشه های قرآنی گفتمان انقلاب اسلامی و نقش بانوان در پیروزی آن در گفتگوی امروز در خدمت خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان هستیم و از همه شما بینندگان محترم دعوت میکنم تا انتهای این گفتگو همراه ما باشید. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. تبریک میگم آغاز ماه رجب و میلاد امام باقر علیه السلام رو که آماده میشیم برای نزول نور علوی بر زمین و بعثت نبوی رو انشاءالله جشن بگیریم در محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و تبریک بگیم ایام رو، اعیاد رو، به ویژه عید بزرگ آزادی و استقلال 22 بهمن رو که بر اساس فرموده حضرت امام آغاز این دعوت با این آیه از قرآن شروع شد که سالها قبل از خرداد 42 اولین اعلامیه و بیانیه حضرت امام با این آیه شروع شد: قل انی اعظکم بواحده ان تقومو لله. من به شما یک موعظه میکنم، موعظه خداوند است، و اینکه قیام کنید و قیامتون لله باشه. به عین این رو در بیان امیر بیان حضرت علی علیه السلام داریم که اگر قیام و حرکت شما لله باشه، من ضامن پیروزی شما هستم، حالا در کوتاه مدت یا بلند مدت من ضامن پیروزی هستم. و این حرکت های از صدر اسلام تا امروز یکی از این دو بعد رو نداشته گاهی اوقات که دوچار ریزش شده، یا قیام و تلاش و حرکت و فعالیت و مجاهدت کم شده، یا خدای نکرده لله بودنش و خلوصش لغزش پیدا کرده و باعث لغزش حرکت ها شده و وعده خداوند اینه که اگر قیام داشته باشید، تلاش و مجاهده داشته باشید و خلوصتون رو حفظ کنید، لله باشه، خداوند ضامن و ضمانت رو هم حضرت علی علیه السلام میفرمایند. بحث بعدی که ایشون در بحث‌های قرآنی در این عرصه داشتن، انجاهد و فینا لنهدینهم سبلنا، که در سیر زندگیشون در مراحل مختلف انقلاب ما اینو میبینیم که از جاهایی که فکر نمی‌کنیم، من حیث لا یحتسب، از جاهایی که فکر نمی‌کنیم یهو راه باز میشد. گاهی اوقات در یه حرکتی کودتا داره جلو میره، ناگهان از طریق یه راهنمایی، یه توجه، یه خانومی از درون خونه کسی که درون کودتاگران هست اطلاع رسانی میکنه و بالاخره باعث حفظ انقلاب میشه و نابودی کودتاگران. یعنی از راههایی که به نظر هم نمیاد خداوند باز میکنه، اگر شما جهاد داشته باشید و این جهاد جهاددار باشه، فینا باشه. در بحث آیاتی که در مسیر این پیام های ایشون من دیدم، بحثی که در آیات قرآن هم هست، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله، کسانی که با تمام وجود، با مالشون، با جانشون وارد میشن، بالاترین درجات رو دارن، نزد خداوند روزی دارن. بشارت میده خداوند به رحمت منه و رضوان، به رحمت و رضوان و خوشنودی خودش، جناتی که دارای نعیم مقیم، نعمت های جاودان هست، ابدا در اون خلود دارن، تا ابد اونجا هستن. باز میگه در نزد خدا یه چیزی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اجر عظیم نزد خدا هست. یعنی با وعده های الهی مردم رو آماده کردن، از یک طرف تشویق میکردن که شما که یک عمر آرزو داشتید که کاش در کربلا بودیم، حلم ناصر امام حسین رو جواب میدادیم، امروز که اینجا کربلاست و امروز روز عاشوراست، یعنی مردم آماده بشن، تطبیق بدن شرایط امروز رو با شرایط عصر امام حسین علیه السلام. امام زمانشون الان مثل امام حسین علیه السلام حلم ناصر اعلام کردن و میطلبند و ما هستیم که باید پاسخگو باشیم، و به همین ترتیب مردم رو به میدان کشیدن و مردم متوجه شدن شرایط، شرایطی که نایب امام زمان که یک عمر گفتیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، آمده و داره دعوت میکنه برای آمدن ظهور، چون ایشون بعده هم دادن از همون اول که این حرکت ما که پیروز خواهد شد، اولین قسمت حرکت است که این انقلاب جلو میبره، با پیروزی انقلاب در ایران و بعد بیداری اسلامی در منطقه کشورهای اسلامی و بعد بیداری و عدالت خواهی جهان که به ظهور منجر میشه. و ما میدیم خیلی از این مراحل تمام شده است دیگه، چیزی نمونده تا ظهور. ما تو بعده های روایات هم از قول امام حسین علیه السلام، امام واقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام داریم که در شرایطی که داره پیش میریم، از زمان شیخ فضل الله نوری تو روایت هست، تا زمان ما که مردی فولادین اراده از قم برمیخیزد، یارانی دارد مثل پاره های آهن، گرد او جمع میشن، حرکت میکنن، قیام میکنن. حتی در موقعی که به پیروزی نزدیک میشدیم، این بیان هست که قیام که میکنن، میخواد دشمن یه وعده هایی بده تا آرام کنه، ولی میایستن، حقشون رو میگیرن و این پرچم رو نگه میدارن تا سالم به دست صاحبش برسانن. خب امام با این ایده های قرآنی و روایی و بیان اهل بیت حرکت رو شروع کردن. آیات متعددی تو این زمین است. گاهی اوقات بعضی به عنوان اینکه خب ما یه سری تعهداتی داریم به خانواده، خانواده موافق نیستن، ما میدیدیم با این آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، و بعد میگه باز آیه دیگه قل ان کان آباءکم و ابناءکم، و تک تک پدر، فرزند، همسر، تجارتتون که میترسید که به کساد برسه، یه چیزی باعث میشه شما تو جهاد وارد نشید و بگید منافع من در خطره، ترد خداوند رو آیه قرآن داره. میگه سوره توبه هم هست آیه 34، آخرش هم با لقب فاسق از این افراد یاد میکنه که به خاطر منافع خودشون از جهاد دست برمی‌دارن. خب اینا خیلی مشوقه، متن قرآن، بیان حضرت امام که گویی روح الهی بود که در این جامعه دمیده شد، روح مسیحایی بود که زنده کرد جامعه رو، تطبیقش با شرایط سیره اهل بیت، سیره نبوی، سیره علوی و سیره ابا عبدالله، خیلی اثرگذار بود که این حرکت رو ایجاد کنه. تو این مسیر من می‌بینم که مردم یه حرکت خیلی خوبی رو در زنان شاهد هستن. خب وعده هایی که برای جهاد هست معمولا همه فکر میکنن جهاد مال مردان هست، در حالی که تو ترویج و تبیین اسلام و قرآن زن و مرد 95% روح الهیشون مخاطبه که زن و مرد نداره، نفخت و فیه من روحی، روح الهی جنسش نزنه و نه مرد، انسانیت انسانه. از سیر انسانی پس زن و مرد مساویان در مبدا، در دنیایی که یه سیر، یه امتحانیه و تمام میشه، وارد معاد میشه و اصل زندگی تازه آغاز میشه. در این عرصه هم زن و هم مرد تو همه مسئولیت ها مشارکت داره. میمونه 5% که دقیقاً حکیمانه تفاوت قرار داده شده و ما اینو به عنوان یک حق میطلبیم که این تفاوت‌ها رو ارزش قائل بشن، حفظ کنیم. برابری دقیقاً پایمال کردن اهداف تفاوت‌هایی است که خدای حکیم قرار داده برای حفظ جایگاه زن، حفظ نقش تربیتی زن، حفظ نقش مادری زن. و نقش دوم که من الان عرض می‌کنم، حضرت امام در 4 عرصه برای زن ارزش قائلن. اولش عرصه انسانی به عنوان یک انسان مجاهد فعال اثرگذار دارای تدبیر و تعقل و اثرگذار برای تغییر جامعه و تحول جامعه. دوم به عنوان مادری که نقش آفرینی داره و میتونه فرزندان خوبی رو تربیت بکنه و حتی این مادری و تعلیم و تربیتش در تربیت انسانها در جوامع بسیار مؤثره. نقش غیر مستقیم زن اسمش هست. یکی نقش مجاهدات سیاسی زینبی و فاطمی که حضور اجتماعی و این حضور اونقدر وسیعه که گاهی در شرایطی میرسیم به اون حضور نقش خاص زن، 4 نقش که حضرت آقا فرمودن. این نقش خاص زن وقتی هست که دیگه در شرایطی جامعه قرار میگیره، مثل دوران قیامی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، شرایطی است که شمشیر علی علیه السلام به بنابر مصلحت باید در نیام بماند و زبان در کام برای حفظ اصل اسلام. اینجا تازه نهضت تبیین فاطمی شروع میشه. اصل قیام به دوش زهرای اطهر سلام الله علیه است. بودن یارانی مثل سلمان، مقداد، ابازه، ولی اونها هم صحبت میکردن، ولی کار اصلی به دوش یک خانومه و نقشی که خانوم داره توی این عرصه. دکتر
میخوام برگردم به در واقع بحث قبلی، قبل از اینکه جدیتر وارد نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی بشیم، و اون هم راجع به شخصیت خود حضرت امام هست. شخصیت حضرت امام یک شخصیت جامع الاطرافه و شاید در این سالها وجهه سیاسی و شخصیت سیاسی ایشون کمتر باعث شده که ما شخصیت عرفانی، اسلامی و فقهی ایشون رو بشناسیم. از زمانی که استارت یا شروع در واقع پیروزی انقلاب زده شد، از سخنرانی های حضرت امام تا پیروزی انقلاب و بعد از اون و بعد هم حضرت امام، چقدر قرآن در واقع نقش آفرینی کرد در سخنرانی هاشون، در واقع دعوت مردم به قیام، دعوت مردم به استواری در این مسیر چقدر مؤثر بود و چقدر از این مباحث قرآنی و دینی استفاده شد؟
همینطور که میدونید، غیر از بحث تفسیر حمدشون که برای عموم مردم گذاشته میشد، خب مبانی خیلی بلند فلسفی و عرفانی بود، شاید گاهی اوقات قابل هضم برای عموم نبود، تو بحث‌های اجتماعی با مردم هم تکیه بیانشون آیاتی بود که حالا بعضیش رو اشاره کردم، باز هم انشالله بیان میکنم. مثلا در مورد این که دعوت کنن برای جبهه و جهاد، از این آیه استفاده میشد: ان الله هشتر من المؤمنین، از مؤمنین خریدار خداوند، جانشون و اموالشون رو به اینکه براشون بهشت رو وعده داده که بجنگن، بکشن و در راه خدا کشته بشن. آیه دیگه‌ای که باز اهدل حسنیین بود، روش خیلی تاکید داشتن ایشون. یادم قوم خدمتشون رسیدیم، تو اوج جریان منافقین و اذیت‌هایی که بود، یه مقدار مردم احساس ناامیدی میکردن که دیگه کاری نمیشه کرد. موج جریان دولت لیبرالی که مال بازرگانم بود خیلی داشت خراب میکرد اذهان مردم رو. صحبت اون خانمی که شروع کرد این بود که با این آیه: یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اومد برای این که بگه ما مشکل خیلی داریم، اول این بیان کرد که ما هستیم، در کنار شما هستیم، خداوند برای شما کافیست و مؤمنینی که همراه شما هستن. خیلی از این خوششون اومد، چند بار اول صحبتشون آیه رو تکرار کردن: حسبک الله، حسبک الله، حسبک الله. یعنی اون تقوای ایشون. عیناً این کلام رو در قرآن داریم که وقتی حضرت موسی علیه السلام در مقابل حمله فرعون مردم رو دعوت کردن برای مهاجرت، هجرت شروع شده، رسیدن به رود نیل، پشت سر فرعونیان هستن. یه عده میگن دیگه کار تموم شد، اومدن ما رو تهدید و تحریم و خلاصه نابود میشیم، ولی پیامبر میفرمه نه، اینطور نیست، کلا ان معی ربی سیهدین. خدا با ماست، به زودی راه رو برای ما باز میکنه، اون وقت با معجزه دریا شکافته میشه. امام اون زمان در اون اوج گفتن نه، نگران نباشید، با این کلمه حسبک الله صحبت رو شروع کرد، بعد فرمودن نه، این تغییرات، این موجها، این بیانها، این تغییرات فرهنگی که به ظاهر به نظر میاد کلن جامعه داره عوض میشه، اینا موضعیست، ریشه و زیربنای این مردم، این فکر، این تربیت مادران، این خانواده ها بازگشت به ارزش هاست. یه موجی آمده تمام میشه و ما رو آروم کردن تو اون شرایطی که خیلی نگران اصل انقلاب بودیم و آغاز جنگ بود و حرکت های تندی از طرف جبهه، از طرف دشمن، از طرف داخل، نیروهای داخلی مثل بنی صدر، و امام با این بیانی آرامش خوبی رو برای مؤمنین ایجاد کردن. این تکیه کلامشون تمام آیات الهی بود، بحث‌های عرفانیشون، صحبت‌هایی که داشتن و بعداً منتشر شد برای خانواده، گاهی اوقات بیان می‌کردن، بعضی اوقات به صورت شعر بود. اینا نشون میده مبانی عقیدتی، فکری، قرآنی بیان ایشون رو توی التزام به عبادات که با اون شرایط شدید مسائل جنگی، مسائل نفاقی که در درون نفوذ کرده بود، ولی شرایط رعایت دعا، نماز، حتی من یادمه که بحثی که خانم ایشون مطرح میکردن، در تمام عمر 2 ساعت 3 ساعت از نیمه شب تا اذان صبح رو رعایت بیداری و عبادت و در این حال مراقبت از خانواده که حتی برای اینکه سر و صدای نشه، خانم بیدار نشن، زیر شیر آب یه ابر گذاشته بودن که صدای چکه آب خانم رو اذیت نکنه، ایشون استراحت شروع میکنن، ایشون هم عبادتشون رو بکنن. خیلی زیبا. و حتی میگفتن سحری ها رو ایشون آماده میکردن، منو بیدار میکردن که من از این فرصتی که میتونم استراحت کنم گرفته نشه. خدمات از این جهت با ایشون بود، یعنی هم عبادت رو خیلی اهمیت میدادن، هم خدمت به خانواده رو، هم رعایت مسائل اخلاقی رو. باز یه نکته اخلاقی خیلی قشنگی که از زندگیشون هست، وقتی خانم به ایشون داشتن میگفتن فلانی بهتر از فلانیه، دو نفری که در شرایط مساوی بودن، امام فوری فرمودن غیبت غیبت، گفتن من که دارم تعریف میکنم، گفتن همین که میگی بهتر از فلانی یعنی اینکه یه کسی دیگر رو داریم کمی زیر سوال می‌داریم. تا این حد مواظب احکام اسلام و قرآن بودن. تو این عرصه من وقتی دعوت می‌کردن برای خدمت به نظام، خدمت به اسلام، مجاهداتی که در عرصه فرهنگی اجتماعی سیاسی باید بشه، حتی درون خانواده، باز از سوره ممتحنه آیاتی رو که ایشون بیان میکردن که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، بعد به دنبالش الگو برای ما میخواستن قرار بدن، الگوی قرآنی، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. اونا چجوری بود؟ ایشون میفرمودن به فامیل و به نزدیکانشون که فاصله عقیدتی داشتن، فاصله اخلاقی عقیدتی مبنایی، یعنی بین کفر و ایمان، نه یه تغییراتی که ممکنه سلیقه‌ای باشه، پیش میاد تو آخر زمان بارها کفر و ایمان جا به جا میشه، اینجور نباشه هر خانواده تا دید بچه یه چیزی گفت بگه اینم از اون منافقین یا کفاره. نه، این تغییرات موضعی فصلیه به دلیل حجمه ایست که متاسفانه با فضای مجازی عمیق در درون خانواده ها نفوذ کرده، ولی قابل رفعه. نگران نشیم، حمایت بکنیم، سواد رسانه رو بالا ببریم، حمایت هایی لازم از عرصه باند و پیشگیری از انحرافاتی که به وجود میاد، با داشتن، با تأکید میکنم، با داشتن اینترنت ملی سالم و پاک برای جوانانمون. این همت اگه باشه، این نگرانی مادرها به وجود نیاد. ولی آیه قرآن میفرماید که حضرت ابراهیم به قومشون گفتن انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، و بعد به دنبالش تهدید و فاصله گرفتن تا اینکه اونها برگردن. و آیه قرآن میگه همین وسیله بازگشت میشه، یعنی همیشه نرمش لازم میشه. جوابی میگه فاصله میگیریم اگر تو اینقدر داری لجاجت میکنی، و به این وسیله که احساس کنه داره عزیزش رو از دست میده، یه هدایت میشه که آیه 7 میگه همین وسیله وسیله هدایت میشه. خب امام از این دو روش استفاده میکردن، از یک طرف روش دعوت با اون ملاتفت ها، روش اتمام حجت که روش ابراهیمی هست و باعث میشه راه نجات باز بشه. ما در این عرصه فراوان میبینیم نمونه هایی که در زندگی خودشون، در ارتباط با نزدیکان، در ارتباط با کسانی که قدم هایی به سوی انحراف برمیداشتن، حتی تو اون جریان اوج جریان منافقین که شهید بهشتی و در مقابل بنی صدر بود، امام اول دائم با نصیحت، با اینکه بینتون هماهنگی باشه کار رو پیش ببرین، ولی جایی که دیگه رسید به شرایطی که باید افشا کنن،
شرایط برخورد
دقیقاً بیان کردن که شرایط بهشتی غیر منتظره نبود، منتظره بود. یعنی من میدونستم این سیر نفاق به اینجا منجر میشه و مظلومیت او رو میدیدم. این خیلی زیباست که حالا یه بیانی از این که این سیر داره این سیر صدر اسلام ادامه پیدا میکنه. خب صدر اسلام هم خیلی در کنار پیغمبر بودن. زبیر بارها شمشیرش غمو از دل پیامبر برداشت، تو چه جنگ های شرکت کرد، ولی بعد هم در مقابل امام زمانش به خاطر حفظ قدرت و مقام و پست ایستاد و به منجر شد به جنگی که تحمیل کرد بر مسلمین و بر امیر مظلوم زمان خودش. بنابراین این تطبیق های با صدر اسلام، با شرایط قرآنی، با شرایط روایی خیلی اثرگذار بود در اینکه مردم با جان و دل بیان و احساس کنن این همون حل من ناصر امام زمانشون هست که به وسیله نائب امام زمان داره بیان میشه و به زودی به ظهور منجر میشه. اون وقت حجاجی
حضرت آقا در این زمینه در واقع سخنرانی و صحبت کردن. حالا ما توی خبر هم خیلی بارها به موضوع اشاره کردیم، تربیت حافظ قرآنی که مراکز مختلف قرآنی هم به این مهم پرداختن که حافظ قرآنی تربیت بکنن، کلاس‌های تفسیر و تعبین و تدبر قرآن رو بگذارن. این رو خب ما بارها در خبر خودمون هم بهش اشاره کردیم، اما اینکه چقدر واژه‌های قرآنی، گفتمان قرآنی در سیره و صحبت حضرت آقا هست، اون رو راجبش صحبت بفرمایید.
ببینید دقیقا در سیره امامین انقلاب ما چیزی در فاصله با قرآن نمیبینیم. حالا توصیه ها، جلساتی که میگذارن، قدر گذاری به حافظین قرآن، به قارئین و بعد هم قراء رو تشویق کردن، جوانهایی که این گونه داره در سراسر کشور، در جلساتی که در مساجد تا مدارس، ولی بعضی اوقات ایشون در مواردی میبینن که تو مدارس سوری برگزار میشه. میبینیم حتی تو این عرصه که به ظاهر وقتی دستور داده میشه یه کاری بشه، یه حرکتی بشه، حرکت ها سوری بشه، حرکت ها جدی نباشه، واقعا تو مدارس آموزش پرورش جای گله بود و ایشون هم این گله رو داشتن و ما در عمل هم میبینیم که یه حرکت جدی قرآنی لازمه و فاصله گرفته. من دانشجویان من بچه هایی هستن که 12 سال تو آموزش پرورش بودن، واقعا غلط خوندن قرآن اونقدر راحته براشون که من گاهی اوقات میگم فقط ترجمه شو بگو، اینجور که تو داری میگی قرآن نمیخونی، پس بنابراین فقط ترجمه رو بگو و بعد قرآن رو درست حالا براش بیان میکنم. اما عرضم اینه که 12 سال ما چه کردیم که روخونی قرآن که باید تو دوره ابتدایی تمام شده باشه هنوز مشکل داره. گروهی خاص که تشویق میشن میان تو گروه های برای مسابقات، برای شرکت، برای حفظ، خیلی خوبه ولی کافی نیست. مردم باید با قرآن، هم با متنش، هم با لفظش، هم با محتواش، هم با عمل کردش ملموس و محسوس تو اون 12 سال آشنا بشن و حضرت آقا رو این خیلی تأکید دارن. الان تو بیانیه‌ای که ضمن حکم امسال 1400 برای شورای عالی بیان فرمودن، سبک زندگی رو، تربیت نسل سالم و انقلابی رو، بحث انسان پروری مادران رو، تحکیم خانواده رو دقیقا میبینیم از 12 بند و 3 بندش حالا در رابطه با تشکیلات، از 13 بند بقیهش در رابطه با تعلیم و تربیت و رشد و مهندسی فرهنگی و تحکیم خانواده و احترام به زن و کرامت زن، حضور زن و فعالیت زن رو در این عرصه هم خیلی روش تاکید دارن که با حفظ کرامت، با حفظ ارزش‌های زن و رعایت شأن او و تبیین حجاب و عفاف برای نسل جوان. حجاب و عفاف چرا برای نسل جوان ما بعد از 12 سال تو آموزش پرورش اون گونه که باید تبیین نشده؟ من دانشجویانی دارم که خودش محجبه است، میگه من میخوام یه نفر رو دعوت کنم، توانشو ندارم، بیانشو ندارم، خودم معتقدم حجابم هم حفظ میکنم. چی شده که 12 سال کار ما؟ یه عامل بزرگش اینه که آموزش پرورش الان دیگه به ابتدایی هم کشیده، تحت فشار بنگاه‌های به اصطلاح کنکور و پرسش ها و پاسخ ها و پرش ها و امثال این بحث داره و جوون از فضای علم و فکر و تحلیل به فضای محفوظات برای زدن تست بادار میکنه. و الحمدلله شورای عالی انقلاب فرهنگی تو این زمینه جدی وارد شد، یه بار در سال قبل، یه بار امسال، بالاخره به این نتیجه رسید که روی کار علمی با 60% امتیاز کار علمی جلو بیفته و کار فکری و تحلیلی جلو بیفته، تست زدن روی مسائل علوم تجربی بمونه برای موقع کنکور، یعنی 40% نمره کنکور محاسبه میشه، 60% تو اون 3 سال آخر کار تدریجی تحلیلی بچه ها.
الان این تصویب شده،
برای تصویب شده
باید برای اجرا ابلاغ بشه،
اجرا از 401، 402، 403 این 3 سال وارد کار برنامه کنکور میشه، یعنی 60% نمره رو به خودش اختصاص میده. دانشجو خیالش راحته، من وقتی میخوام کنکور بدم 60% نمرمو دارم و امتحان ها به صورت نهایی یکسان برگزار میشه که تفاوت بین بچه‌هایی که از مدرسه های خوب و برخوردار استفاده میکنن با بچه‌هایی که این امکانات ندارن نباشه. یه سطح امتحان کنکور سراسری باشه که همه بچه‌ها یک نوع امتحان ازشون بشه و یک نوع نمره بگیرن. بنابراین بچه‌ها تلاششون میره به سوی محتوا، به سوی تحلیل، به سوی تفکر به جای فقط محفوظات. خب من میبینم در این عرصه حضرت آقا خیلی روی این تعلیم و تربیت و تربیت نسل سالم و صالح کار علمی کردن. دقیقا شورای انقلاب فرهنگی دوتا مأموریت دوباره پیدا کرد علاوه بر اون قبلی، باز روی این دوتا بیشتر تاکید شده که بحث فرهنگ جامعه که دانش و علم، و برای دانش باید زیربنایی و مستحکم کار بشه و ما در عرصه دانش ضعف‌هایی داشتیم که با این وصف که باید یه مقدار تحولی در مسائل علمی به وجود بیاد و روشی که تو آموزش پرورش، آموزش عالی، سیستم آموزش ما که ایشون حتی تو مهد کودک خودشون مستقیم از سال 92 دستور دادن تو سیاست‌های کلانی که برای آموزش هست که از 2 سالگی تا دانشگاه مال آموزش پرورشه، باید از مهد برنامه‌ریزی آموزشی بشه و ما هم در روایات داریم، این عین بیان ایشون هست که در روایات هم بهش اشاره شده که این 7 سال اول زیر بنای رشد و تعلیم و تربیت نهادی نمیشه. زیر بناش نمیگیم همه علوم و فیزیک و شیمی یاد میگیره، نه، زیر بنایی که شخصیت بچه شکل میگیره همین 7 سال اول دوران مهد کودکی که باید دریابیم و بهش بپردازیم. کار علمی باشه
متاسفانه خیلی هم
کاملا رهاست هنوز، ولی از سال گذشته بالاخره دبیرخانه شورای عالی و دبیر محترم این کارو کردن که از اون فضای بهزیستی که مسئول بچه‌های آسیب دیده خیابانی، معلول و معتادین و خیابانه های زن و کودک و بچه و عقب افتاده ها بود، شده بود مسئول مهد کودک ما، یعنی جوانان رشید ما که میخوان رضای نژاد بشن، حججی بشن، دانشمند بشن، بوعلی سینا بشن، دست یه مؤسسه که مؤسسه پاسخگویی به آسیب هاست و آسیب ها هم داره بیداد میکنه تو جامعه، یعنی از همون بر نیومده، نسل آینده هم سپرده بودن دستش.
یعنی الان این هم برش حل
حل شده، تمام شده، تصویب شده که جدا بشه یه مؤسسه مستقل زیر نظر آموزش پرورش، تمام این دوره مهد تا برسه به مدرسه رو این مؤسسه بر اساس یه اساسنامه و یک هیئت مدیره مجزا مدیریت بکنه. هلی. زیر نظر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه برگزار میشه و شروع هم کرده کارش رو، ولی انشالله بتونه این تغییرات انتقال از بهزیستی به آموزش پرورش رو به سرعت انجام بده.
خانم دکتر، من یک سوال آخری دارم.
بحث زنان خیلی
بله همینو میخوام خدمت شما بگم، ما یه حدود 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فقط این نکته رو میخوام بگم، همیشه ما پرسیدیم که نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، الان میخوام از شما سوال بکنم که انقلاب اسلامی در تربیت زنان چه نقشی داشته؟
خیلی بحث مهمیه، من مفصل میخواستم صحبت کنم، بحثمون رفت روی بیشتر بحثای قرآنی. این هم عمل به قرآن هست، حضرت امام همونطور که گفتم در 4 عرصه، امام و مقام معظم رهبری امامین انقلاب، 4 عرصه زندگی شخصی زن که بسیار مهمه، رشدش، دوم خانوادگیش، سوم اجتماعی، چهارم نقش خاصی که فقط او میتونه از اختش بر بیاد تأکید دارن و در این عرصه برای زن زمینه سازی کردن. از زمان حضور حضرت امام، حضرت آقا مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی که شدن، یه جایگاهی رو در نظر گرفتن اون موقع برای زنان که هنوز بالاتر از سطح حتی خود شورای عالی است. سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، انجام تحقیقات، نظارت، هدایت داخلی، بین المللی، دولتی، غیر دولتی، همه رو در این مجموعه دیدن. بعد شرح وظایف مفصلی برقرار شد، از اون موقع کار خودش رو شروع کرده این شورا و سیاست هایی رو در همه عرصه ها تصویب کرده. تو بخش هماهنگی و بخش نظارت کارش خیلی وسیع‌تر ادامه داره، چون نظارت که نیست این مصوبات میمونه. من یه نمونهش رو عرض میکنم که ببینید چقدر خدمته. امام زمانی که در پاریس بودن، وقتی دیدن سوال مردم رو حقوق زن هست، سوال زن رو حقوق زن هست، بحث حق طلاق، بحث تفاوت زن و مرد در بعضی از مسائلی که در آیات قرآن حکیمانه قرار داده شده، برای اینکه راه حل هایی رو به زن ها نشون بدن، شروط ضمن عقد اون موقع بیان فرمودن و بلافاصله وارد عقدنامه ها شد الان خانم ها میتونن ببینن، خیلی به زن کمک میکنه که هر نوعی دوست داره تو این قرارداد ازدواج برای خودش تمهیدات قائل بشه و بگیره اختیاراتی رو، بعد نخواست استفاده نکنه ولی حقش رو بتونه حفظ بکنه برای خودش. بنابراین همه شبهه‌ای که میگن بعد از ازدواج ممکن است چنین باشد، زن حقش رو بگیره یا نگیره، اگه اون شروط رو درست وارد باشه میتونه اضافه کنه، میتونه کم کنه. 12 تا نظام براش گذاشته بقیه، این یه کار خیلی کوچیکه. کار بزرگ اونه که بتونن از اساس سیاست گذاری تا قانون گذاری تا برنامه‌ریزی به دست خود زنها باشه، در حدی که مشاور خود رهبر و فوق سه قوه برنامه ریزی کنه. خب اینم هیچ جای دنیا مشابه نداریم، در ایران به وجود آمد و داره نزدیک 30 و چند سال کار میکنه تو این عرصه. من یه دون از مصوباتشو میگم که چند بندش تبدیل شده به یک قانونی به نام طرح جوانی جمعیت. بله تصویبم شده، شما میده در همه عرصه ها، از کودکی، نوجوانی، بعد ازدواج، بعد تحصیل، در موقع تحصیل امکاناتی، حمایت های اقتصادی، اجتماعی، مرخصی در دوران بارداری، دوران شیر دادن، تغذیه مناسب، هدایا و جوایزی، هدایا برای کودک، برای مادر. الان من میدونم چند ماه پیش اتومبیل ها فروخته شد و